دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه. امیدوارم مجموعه برنامه‌های رادیو گفتگو تا به این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. در ادامه دعوتتون میکنم شنونده حیات خلوت باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر علی ایرانمنش، استاد تمام ریاضی دانشگاه تربیت مدرس، نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی شیمی، رئیس انجمن نانو فناوری ایران. آقای دکتر ایرانمنش سلام، صبحتون بخیر.
بندم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض میکنم.
ممنونم. در فرصت پیشین اشاره‌ای داشتید به اتحادیه ریاضیدانان جهان و شما به عنوان عضو اتحادیه ریاضیدانان جهان.
بله، خدمتتون عرض بکنم نزدیک به 80 کشور عضو این اتحادیه هستند. بر اساس رتبه بندی که این اتحادیه انجام میده، اگر هر کشوری در یک رتبه ای باشه، به تعداد اون رتبهش نماینده خواهد داشت. در حال حاضر که ایران در گروه 4 یا رتبه 4 جهانی حضور داره، 4 نماینده خواهد داشت که این 4 نماینده در مجمع عمومی 4 سال یک بار اون اتحادی شرکت میکنند و ما در همین امسال 2018 این اتحادیه مجمع عمومیش در کشور برزیل شهر ساو پولو بود برگزار شد و نمایندگان ایران حتی اکثر 4 نفر بودن که خودم متاسفانه به دلیل اینکه در آمریکا حضور داشتم، در فرصت مطالعاتی بودم در دانشگاه برکلی، امکان حضور در جلسه مجمع برای بنده پیدا نشد. اما 2 نفر از همکاران من که از قبل اعلام شده بود که به من نمایندگان ایران هستن، در اون جلسه حضور داشتند.
بله، با توجه به عضویت شما در اتحادیه ریاضیدانان جهان و همینطور نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی شیمی، آقای دکتر ایرانمنش، جایگاه ما از نظر ریاضی در جهان چه سطحی است؟
همینجور که از نظر شکلی عرض کردم، وقتی که رتبه بندی میکنه اتحادیه سی شاخص داره برای جایگاه کشورها. شاخصایی که داره، یکی این که میزان تولید علم در اون کشور توسط افرادی که افیلیشن یا آدرسشون آدرس کشور به اصطلاح مربوط است، مثل ایران، برگزاری همایش ها و کنفرانس های بین المللی در اون کشور، داشتن کتاب های تألیفی که توسط انتشارات بین المللی چاپ میشه باز در اون کشور، یعنی نویسندگانش آدرسشون آدرس اون کشور باشه، و اهدای جوایز بین المللی در سطح جهانی در رشته ریاضی در به اصطلاح اعضای وابسته به اون کشور، و همچنین ارتباطات بین المللی تأثیرگذار هست در رتبه بندی ایران. بر اساس این شاخص ها و داکیومنت هایی که انجمن ریاضی ایران ارسال کرد به اتحادیه و بعد به رأی گذاشته شد، اینم بازی باید عرض بکنه، وقتی یک کشوری میخواد از یک رتبه به رتبه بالاتر ارتقا پیدا کنه، ما تقاضامون در سال 2012 این بود که از گروه 3 جهانی به گروه 4 جهانی ارتقا پیدا کنیم. اطلاعات رو فرستادیم با همین شاخصایی که من خدمت شما عرض کردم، و بعد بر اساس این شاخص ها اتحادیه که یک کمیته داره به نام کمیته اجرایی، این کمیته بعد از بررسی اولیه و تایید اون اطلاعاتی که داده شد، ارسال میکنه به کشورهای عضو که نزدیک به 80 کشور عضو هستند، و اون کشورها ظرف مدت 2 ماه فرصت دارن که رأیشون رو اعلام کنن که آیا موافق با ارتقاء مثلا کشور ایران از گروسه به چهارجانی هستند یا خیر، که بعد از این پروسه اتحادیه در سال 2014 رسما اعلام کرد در مجمع عمومیش که در کره جنوبی بود، اعلام کرد که کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس رأی مثبت اعضا، رأی اکثریت اعضا، از گروه 3 به گروه 4 جهانی ارتقا پیدا کرد. بنابراین از نظر اتحادیه ما واقعا در گروه 4 هستیم. اما شاید الان یک سوالی پیش بیاد برای شنوندگان محترم که آیا واقعا جایگاه ایران از باب ریاضی 4 جهانی است یا نه؟ من میخوام خدمتتون عرض کنم اگر از دید ریاضیات مدرسه‌ای بخوایم نگاه کنیم، اعتقاد من این هست که ما جایگاهمون واقعا جایگاه بالایی است. شما در نظر بگیرید المپیادهای جهانی ریاضی که هر سال برگزار میشه، بچهای ایرانی جزو رتبه‌های بالا بین حداکثر 10 کشور برتر جهان هستند. در بین حدود 200 کشور جهان که شرکت میکنن. ما در حوزه دانش آموزی وضعمون بسیار خوب هست. اما در حوزه دانشگاهی و تولیداتی که باید اثرگذار باشه در ریاضی دنیا، شاید به نظر من اغراق آمیز باشه بگیم که ما جایگاهمون جایگاه 4 هست و میتونیم ما مثلا بگیم که یه مقدار پایین تریم. اما چون سرجم میان به تمام شاخص ها رو با هم میبینند و جایگاه رو آیم در نظر میگیری، خب ما در حال حاضر رتبه 4 هستیم. و در رتبه جوایز بین المللی هم عرض بکنم که ما یک افتخار دیگری که اخیراً نصیب ایران شد این هست که در 2018 یکی از برندگان مدال فیلدز یک ایرانی بود که البته ایشون از دانشگاه کمبریج انگلستان به عنوان برنده فیلدز اعلام شد، چون در زمانی که دانشجو لیسانس دانشگاه تهران بود در انگلستان اونجا ادامه تحصیل داد، ولی واقعیت ایشون ایرانی است، کرد هست، آقای فریدون درخشانی. و باز افتخار ایران این هست که این شخص دست پرورده جمهوری اسلامی ایران در بعد کارشناسی ریاضی به تحصیلاتی است که بیس کار بوده و توانستین افتخار رو برای ایران بیاره.
آقای دکتر ایران منش، با توجه به عضویت شما در شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران، میتونید از کارکرد انجمن ریاضی ایران با ما صحبت کنید؟
خیلی ممنون از اینکه این نکته رو اشاره کردید. انجمن ریاضی ایران به عنوان قدیمی ترین انجمن علمی کشور که بیش از 50 سال خدمت داره و انشالله ما در سال آینده در دانشگاه شیراز قصد داریم که 50 سالگرد کنفرانس ریاضی و 52 سالگرد تأسیس انجمن ریاضی ایران رو جشن بگیریم. انجمن به عنوان که از قدیمی ترین انجمن ها سعی کرده که حوزه نفوذش رو در سطح کشور توسعه بده و در بحث عمومی کردن ریاضیات گام های خیلی خوبی برداشته. اما من همینجا میخوام به تمام کسانی که دوستدار ریاضی کشور هستم خواهش کنم که در تمام زمین‌ها مدافع و همراه انجمن باشن. یکی از جایی که ما علاقمند هستیم کمک ما باشه شهرداری تهرانه. من از همینجا میخوام این پیغام رو به شهردار محترم تهران برسونم که نامه‌ای رو به انجمن ریاضی ارسال شد از طریق شهردار منطقه 6 و اعلام شد که فضایی که در اختیار انجمن هست رو تخلیه کنند. خب انجمنی که همه خدمت داشت، این همه کارهای علمی خوبی کرده، حیف هست که با این گونه نامه‌ها ایجاد اختشاش و به اصطلاح تاثیرگذار کارهای روال عادی انجمن بشه. و من میخوام از همین فرصت استفاده کنم و تقاضا کنم که یک بازبینی بشه و درخواست بشه که انجمن همچنان در این فضایی که در اختیارش بوده و ما تشکرم میکنیم از شهرداری تهران که در سالهای مختلف این کمک رو کرده، همچنان یار و یاور انجمن باشه در فعالیت‌های فرهنگی که داره انجمن انجام میده به عنوان یک NGO و یک انجمنی که غیر انتفاعی است و صرفا هدفش عمومی کردن ریاضیات هست، چه در حوزه مدرسه‌ای چه در حوزه دانشگاهی، که فعالیت‌های بسیار خوبی داشته و ما بتوانیم با اطمینان خاطر به فعالیت‌های خودمون در انجمن ریاضی ایران ادامه بدیم.
برگردیم به کرمان.
من زمانی که خیلی خیلی کوچک بودم، محله خاج خضر اصطلاحا بهش میگن، اونجا زندگی میکردم. من حدودا فکر میکنم 2 یا 3 ساله بودم که گم شدم. اون موقع کرمان در حال تعریزی خیابونا بودن، من به گونه گم شدم که پدرم از طریق رادیوی کرمان به اصطلاح اطلاع رسانی کردن به مردم که شخصی مثلا 3 ساله در یک از خیابانای کرمان مثلا گم شد، اگر پیدا کردید اطلاع رسانی بشه. که من یادم تقریبا تا بعد از ظهر توی همون خیابونا تنها میچرخیدم تا یکی من پیدا کرد و بعد از ظهر ما رو بردن تحویل پدر مادرم دادن که اونا بسیار نگران بودن و پدرم بالاخره میخواست از عصبانیت منو تنبیه کنه که برادرم رو جلوشون گرفتن. این خاطری است که از دقیقاً سن کوچیکی من داره که خود پدر مادرم میگن خیلی شلوغی و بازیگوشی که رفتی تو خیابون و گم شدی. من در محله خاجخس که بزرگ شدم خاطرات خوبی دارم. اتفاقا اونجا الان محله است که هر سال در ایام محرم خانه است به نام خانه آقای خوشرو از روحانیون با سابقه کرمان هست که البته ایشون خودشون فوت کردن و پسرشون ادامه دهنده راه پدرشون هستن. مردم کرمان معمولا تو ایام دهه اول ماه محرم این خانه قدیمی مراجعه میکنند که جزء آثار ثبت شده هم قرار گرفت این منزل و من بعضی وقتا کرمان که میرم حتما به این محله سر میزنم چون واقعا خاطرات خوبی از این محله دارم. دوستانی داشتم در اون محله که با هم بودیم در مقاطع راهنمایی و دبیرستان در یک جا با هم بودیم که الان بعضی از اونها در ایران نیستن، در خارج از کشور هستن و بعضی ها هم بعد از گرفتن مدرک کارشناسی در همون شهر کرمان مشغول به کار آزاد شدن. و من در مجموع واقعا هر وقت که بر میگردم خاطرات خودم رو از دوران ابتدایی تا دبیرستان مرور میکنم، خاطرات بسیار خاطرات شیرینی است و همیشه علاقمند هستم که به بهانه‌ای به شهر خودم برم، یاد اون خاطرات زنده بشه و در خیلی جام سعی کردم برمم و اگر جایی میتوانم اثرگذار باشم در اونجا حضور داشته باشم. و به عنوان کرمانی هم افتخار میکنم که در خود شهر کرمان در جاهایی، البته در خود مقاطع آموزش پرورش اونجا توانستم اثرگذار باشم و خود دانشگاه شهید باهنر، و امیدوار هستم که همچنان توفیق خداوند به بنده بده که این همراهی رو با شهر خودم داشته باشم.
در حیات خلوت آقای دکتر علی ایرانمنش هستیم، استاد تمام ریاضی دانشگاه تربیت مدرس، نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی شیمی و رئیس انجمن فناوری ایران. در خلال صحبتتون آقای دکتر ایرانمنش اشاره‌ای به مرحوم خانم دکتر مریم میرزاخانی داشتید، شخصیتی که صاحب در واقع نوبل ریاضی شدن. به گمان شما به عنوان یه ریاضیدان عامل موفقیت خانم دکتر میرزاخانی چه بوده؟
دقیقا توی مصاحبه قبلی که با حضرت عالی داشتیم تو جلسه گذشته شما این نکته رو اشاره فرمودید، بحث ممارست بود. من فکر میکنم مرحوم میرزاخانی دقیقا همون بحث ممارستی که فرمودی رو داشت و این باعث موفقیت ایشون بود. سال گذشته به مناسبت وفات ایشون یک سخنرانی داشتم در انجمن آثار و مفاخر و در انتهای اون سخنرانی که الان چاپم شده جمله رو از مرحوم میرزاخانی گذاشتم که این جمله در واقع محتواش این بود که من وقتی که دارم به مثال ریاضی نگاه میکنم و وقتی که به جوابش میرسم و حل میکنم، یک شعفی ایجاد میشه در من که اصلا قابل توصیف نیست. و این نشون میده که مرحوم میرزاخانی با ممارستی که داشت سعی کرد که در حوزه از ریاضیات به گونه‌ای حرکت کنه که مسائلی که ناینحل بود از دیدگاه بزرگان ریاضی دنیا اونها رو به روش خیلی خوب و شهودی حل بکنه، که البته خب خیلی تخصصی است این زمینه، اما به همین دلیل ایشون توانست جایزه جهانی فیلدز رو کسب کنه.
آقای دکتر ایرانمنش رو به عنوان رئیس انجمن نانو فناوری ایران میشناسیم.
بله، همینجور که از اسم این انجمن برمیاد یک زمینه بین رشته است. همینجور که مطلع هستید از سال 1382 که انجمن ما تأسیس شد تحت اون انجمن نانو فناوری ایران، هدفش توسعه علوم نانو و فناوری نانو در کشور بود. زمینه‌ای که تازه ایجاد شده بود، جزو رشته‌های یا بین رشته‌های مطرح دنیا بود و کارهای بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته بود در خارج از کشور و خب سیاستگزاران ایران هم در این زمینه علاقمند بودند که از توانمندی ایران استفاده بشه. انجمن احساس کرد که تأسیسش خیلی میتونه تأثیرگذار باشه توی این روند و در کنار ستادهای اجرایی از جمله ستاد توسعه فناوری نانو که بودجه‌ای خب خیلی خوبی را از دولت گرفت و نقش بسیار بسزایی داشت در توسعه فناوری نانو، انجمن هم در کنارش سعی کرد که این فعالیت‌ها رو انجام بده. خب البته بنده در اون ابتدا نه جز مؤسسین این انجمن بودم و نه حضور داشتم، اما تقریبا میتونم بگم از سال 86 به اون سمت بنده هم علاقه مند شدم که در حوزه نانو و نانو محاسبات ورود پیدا بکنم و به همین دلیل هم ستاد نانو که هر سال محققین برتر کشور رو انتخاب میکرد و به اصطلاح ما تاپ 10 ها رو انتخاب میکرد، بنده طی دو دوره جز تاپ 10 های ایران انتخاب شدم و بعد هم به همین دلیل انجمن نانو فناوری ایران توی انتخاباتی که داشت بنده رو به اون عضو هیئت مدیرش انتخاب کرد و از سال 93 به این طرف هم توفیق حضور در این انجمن به عنوان رئیس انجمن رو دارم که سعی کردیم واقعا با همکارانمون در هیئت مدیره انجمن تمام فعالیت هایی که میتواند در تمام زمینه ها، چه در حوزه دانشگاهی چه در حوزه مدرسه ای که میتوان توسعه داد انجام بدیم. به عنوان نمونه اخیراً ما مصوب کردیم که مسابقات دانش آموزی و دانشجویی در حوزه نانو فناوری رو در جنب کنفرانس های ملی که داریم برگزار میکنیم یا کنفرانس های بیرون ملی که یک سال در میون هست رو اجرایی کنیم که همین خودش باعث ترغیب و تقویت و انگیزه دانش آموزان و دانشجویان برای ورود به این حوزه شده و همچنین کتاب هایی که این علم رو اشاعه میده انجمن سعی کرده شناسایی کنه یا اگر انگلیسی است ترجمه بشه یا اگر محققین در ایران هستند که شناسایی میشن، کتابها رو تألیف میکنند و ما این کتابها رو به عنوان انجمن چاپ میکنیم و در اختیار علاقمندان بر حوزه نانو فناوری ایران قرار میدیم.
در زمینه نانو فناوری ایران به مفاخر بسیار دست پیدا کرده. به عنوان رئیس انجمن نانو فناوری ایران حاصل چه میدانید این توفیق و موفقیت عصه نانو فناوری ایران
رو؟ من فکر میکنم که اولین و مهمترین نقشی رو که میتوان در ارتقاء سطح کمی و کیفی ایران در حوزه نانو فناوری رو بگیم گذاشته، بحث سیاست گذاری در این حوزه بوده. ببینید وقتی که در سال 80-81 دولت به این نتیجه رسید که باید از طریق مثلا ستادی به نام ستاد توسعه فناوری نانو بیاد و سرمایه گذاری کنه برای زمینه نانو فناوری، این باعث شد افراد بیان به سمت این رشته، حتی اگر کسانی که در این زمینه کار ابتدایی انجام نداده باشند، چون انگیزه های مادی هم در کنارش گذاشته شد و بودجه‌های خوبی هم تزریق شد. بر اساس این دیدیم که مثلا رشد مقالات ما وقتی که در سال 80 نگاه میکنیم، کشور جمهوری اسلامی ایران تقریبا رتبه 40 داشت، 40 تا 45 جهانی رو داشت، اما به مرور این رتبه ارتقا پیدا کرد که در سال 2018 الان رتبه 4 جهانی رو داریم. یعنی رشد کمی یا کیفی مقالات در این حوزه باعث شد که ما از این بود ارتقا پیدا کنیم. اما در بود فناوری نانو و شرکت‌های دانش‌بنیانی که میاد و این علم رو تبدیل می‌کنه به یک آتپود، به یک داده قابل لمس و تولیدی که به درد مردم بخوره، باز ما می‌بینیم در اون سال 80 عملاً هیچ شرکتی یا شرکت دانش‌بنیان یا مرجعی که بیاد و از حوزه فناوری نانو استفاده کنه تولیداتی داشته باشه نداشتیم، اما الان می‌بینیم در سال 1397 بیش از 16 شرکت دانش‌بنیان اصلا رسیده به تولید و دارن صادر میکنن محصولات فناوری نانو رو، و اینم باز چیزی نیست الا اون سیاست گذاری که دولت گذاشته تو این زمینه و در کنارش استفاده از متخصصین در زمینهای مختلف نانو فناوری ایران، که من فکر میکنم همچنان اگر این حمایت ها وجود داشته باشه و این سیاست ها هم تغییر پیدا نکند، ما قطعا میتوانیم جایگاه های بهتری رو هم در حوزه فناوری نانو چسب کنیم.
ای که در لوح زمان پایند نامی، بادیه صبح و سلامی، تو همیشه در تو جاری، عطر باور در تو روشن، مهر خوابت با زلال چشمه هایت، ره سپارم شور موجم، بیقرارم بیقرارم.
در حیات خلوت آقای دکتر علی ایرانمنش هستیم، استاد تمام ریاضی دانشگاه تربیت مدرس، نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی شیمی و رئیس انجمن فناوری ایران. در فرصت پیشین آقای دکتر ایرانمنش اشاره به تحصیلات همسرتون کردید که در رشته فلسفه بوده و رشته حضرت عالی ریاضی. از ازدواجتون و آشنایی با همسرتون اشاره داشته باشید.
بله، من همسرم همونجوری که عرض کردم قبلا کرمانی هستند. ما در واقع تو یک محل زندگی میکردیم و از بچگی همدیگر رو میشناختیم. ایشون هم تا مقطع دبیرستان در کرمان بودند و ظاهرا رشته فلسفه رو که انتخاب کردن به واسطه علاقه که خودشون به فلسفه داشتن. انصافا فلسفه به نظر من یک رشته است که خیلی سخته. یعنی خود من که الان ریاضی هستم، وقتی کتابی فلسفی رو نگاه میکنم، هم باید علاقه داشته باشم، هم باید استعداد زمینه فلسفی رو داشته باشم تا اون مطلب رو بفهمم. خب ایشون با اینکه دیپلمش ریاضی فیزیک بود، اما به واسطه علاقه بسیار وافری که به حوزه فلسفه داشت، رشته فلسفه رو در مقطع لیسانس انتخاب کرد که در دانشگاه فردوسی مشهد ایشون لیسانسشون رو گرفتند و بعد هم در دانشگاه تهران فلسفه و کلام اسلامی رو خوندند. که ما در واقع زمان ازدواجمون زمانی بود که ایشون دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بودند و چون بعد از فارغ التحصیلیشون خداوند به ما فرزندی عطا کرد، علارغمی که ایشون رتبه اول بودند و میتوانستند ادامه تحصیل بدن در این رشته، به دلیل اعتقادی که داشتند که تربیت فرزند جزو اولین واجبات هست و این اولویت یک هست و بعد درس اولویت دوم، تحصیلاتشون رو ادامه ندادن تا اینکه خب خداوند فرزند دوم رو هم به ما داد. عملا نزدیک به 8 سال که گذشت، باز من ازشون خواهش کردم که ادامه تحصیل بدن، که ایشون گفتن که بچه‌ها اینجوری نیست که حالا اگر یکم بزرگتر شدن ما بگیم که دیگه نیازی به نگاه ویژه ما از باب تربیتی نداره و اینا، باید حتما همراهشون باشیم. به همین دلیل فرصت ادامه تحصیل دیگه پیدا نکردند و اعتقاد داشتن که تربیت فرزند واجبتر هست و من بسیار خوشحال هستم که این نگاهی که ایشون داشتن باعث شد که خب فرزندان من هم که دو تا پسر هستند، در هم مرحله مدرسه و هم مرحله دانشگاهی بتوانند تو اون زمینه که باید خوب کار کنند، خوب تحصیل کنند. و ما هم نه خود بنده نه خود خانمم کم نگذاشتیم، سعی کردیم که حمایت‌های کامل از بچه‌ها صورت بگیره.
و گرایش فرزندان به تحصیلات پدر هست یا تحصیلات مادر؟
نه بنده نه مادرشون. من هر دو تا پسرم رشته فنی رو رفتن، یکیشون مهندسی برق دانشگاه شریف فارغ التحصیل شد و یکیشون در حال حاضر مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف مشغول تحصیل هست.
بله، ممنونم آقای دکتر علی ایرانمنش، استاد تمام ریاضی دانشگاه تربیت مدرس، نایب رئیس آکادمی جهانی ریاضی شیمی، رئیس انجمن نانو فناوری ایران و پژوهشگر برتر کشور در علوم پایه و همینطور پژوهشگر برتر دانشگاه در سالیان متمادی. تا فرصت دیگری باز در حیات خلوت شما ممنونم.
بنده از شما و شنوندگان رادیو خداحافظی.
تا طلوعی دیگر، بدرود. Thank you.
برنامه حیات خلوت بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما فرشتگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره واژه اولویت میخوام خدمتتون صحبت بکنم. این واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شده. کاربرد این واژه کم نیست. بعضن یه اشتباه آوایی و املایی صورت میگیره که اینو اولویت میگن و مینویسن. به خصوص نوشتنش اشکال داره اگر واو رو بعد از الف ما نذاریم. این واژه از اولاس، تلفظ فارسی شده کلمه‌ای که عربیه، به معنی در درجه مقدمتر، اقدم و در درجه اول، با اول هم ریشه است. این از اولاست، الف، واو، لام، یهی که الف کوتاه، الف مقصوره باراش هست. اولویت یعنی برتری، رجحان. این که میگیم فلان کار در اولویته، این واژه برای همه ما آشناست. من قصد معنی کردنش رو در واقع برنامه ایجاب میکنه که من درباره معنیش صحبت بکنم، هم معنیش رو میدونن، اما تاکید بر نگارش و تلفظشه. بنابراین این واژه اولویته. حالا ما اگر خیلی سریع یا ساده، خیلی گفتاری، محاوره‌ای به اصطلاح بخوام اینو تلفظ بکنم، بگیم اولویت، خب به هر حال یه فرایند خیلی طبیعی آواییه. ما موجم خیلی وقتا میگیم موجا، موجای دریا، طوری تلفظ میکنیم انگار اوی به این شکل کشیده‌ای که میگم انگار در کار نیست، مثل زمه، مثل او. نوشتن این بدون واو، به خصوص اولویت بدون نوشتن که اولویت مینویسند، 100% غلطه و پذیرفته نیست، به خاطر اینکه خط بسیار مقاوم، رسم الخط نسبت به آوا، نسبت به تلفظ. ما واژه‌های بسیار زیادی داریم که فارسی هن، مثل خواهر، مثل خواستن، مثل خوش و بسیاری کلمات دیگه که واو دارن. این واوشون اصطلاح خاصی هم براش هست، واو معدوله به اصطلاح. ما در تلفظ اینا رو خواهر، ما خواهر که تلفظ نمی کنیم، اما تقریبا شبیه همین تلفظی که الان گفتم خدمتتون بوده و الان هم در بعضی گویش ها و زبان های ایرانی هست. بنابراین خط خیلی کند تحول پیدا میکنه نسبت به آوا در زبان. اینه که این واو در خواستن برخواستن نیست و در خواستن به معنی طلب کردن هست، میخواهم. این واو اینجا چه کار است؟ این در رسم الخط مقاومت کرده و مونده و طبیعیه که ما اینا رو رعایت بکنیم. پس اولویت واو داره، لطفاً واو رو حذف نفرمایید در نوشتن. در تلفظ هم اولویت ما تلفظ میکنیم. عرض کردم اگر سریعتر بخوایم تلفظ کنیم اولویت میگیم. تا برنامه آینده که باز واژه یا واژه‌های دیگه ای رو خدمت شما مطرح بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید.